بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 36 ساتون يقول: والجواب ان الحقيقه التي لا تدركها العقول هي وجوده الخاص المخالف لسائر الوجودات بالهويه الذي هو المبدا الاكمل. بحث رد کلام فخر رازی داشتیم. ایشون معتقد شده بود که خداوند صاحب ماهیت است و دارای وجود و وجود از زائد بر ماهیت است. همون چه که در ممکنات چنین وضعی هست و ادعا کرده بود که اختلاف بین واجب و ممکنات فقط در همون ماهیتشون و الا وجودشون یکسان بود. ما داشتیم این ادعا رو رد میکردیم. ابتدا یک بیان کلی داشتیم که با اون بیان کلی حرف فخر رد میشد، اما ما با اون بیان کلی اکتفا نکردیم و حرفای او رو تصمیم گرفتیم طرح کنیم و جدا جدا جواب بدیم. البته در جواب همون هم از اون قاعده کلی که بیان کردیم استفاده می کردیم و می کنیم. آخرین استدلالی که از ایشون نقل کردیم، البته آخرینش نیست، آخرینی که ما نقل کردیم این بود که حکما اتفاق دارن بر این که حقیقت واجب تعالی را نمی توان درک کرد. و از طرفی همه اتفاق دارند که وجود ابده الاشیاء و کاملا قابل ادراکه. پس وجود واجب قابل ادراکه، حقیقتش قابل ادراک نیست. و وقتی که چیزی قابل ادراک باشد و چیزی دیگر قابل ادراک نباشه، کشف میکنیم که اینا دوتا حالا یکی بودن یا هر دو قابل ادراک. اگر دوتا بود، اگر یکی بودن دیگه نمیشد که قابل ادراک هست و قابل ادراک نیست، یا فقط میتوانیستیم بگویم قابل ادراک هست یا میتوانیستیم بگویم قابل ادراک نیست. این که میگوییم این قابل ادراک هست و اون قابل ادراک نیست، حالا میشد که چیز پس ماهیت و وجود در خدا حقیقتش قابل ادراک نیست و وجودش قابل ادراک هست، پس حقیقت وجود فرق داره. چنانچه در مثلث هم همینه گفتن که اینه دیگه توضیح داده شد، اجازه به تکرار نداره. پس توجه شدید که تمام حرف فخر اینه که در واجب تعالی که ملاحظه میکنیم میبینیم حقیقتش مبهم است ولی کسی روشن نیست، ولی وجودش آشکار است، همه وجودش رو میشناسن. بنابراین میفهمیم که وجود با ماهیت فرق داره. اگر فرق داره یعنی دوتا، پس واجب تعالی صاحب ماهیت است و علاوه بر ماهیت صاحب وجود است. وجودش عارض بر ماهیتشه، زائد بر ماهیتشه، چنانچه در ممکناتشه. این حرف فخر که در جلسه گذشته کاملا توضیح داده شد، الان من فقط تذکرم تکرارش کردم. جوابی که ما میگیم، جوابی که ما میدیم اینه که مراد ما از وجود مفهوم وجود نیست، بلکه واقع وجوده. اینو در اون مقدمه کلی بحث کردیم، در اون مطلب کلی که بر علیه فخر ذکر کرده بودیم اینو توضیح دادیم که مراد ما از وجود واقع وجوده نه مفهوم وجود. اونی که بدیهی ترین چیزه و پیش همه انسان ها آشکار است و احتیاج به استدلال و تعریف نداره وجوده، اما مفهوم وجود نه واقع وجود. واقع وجود مبهمه، آشکار نیست. پس اینی که شما گفتید از خدا ما میدانیم، مفهوم وجود است که از خدا میدانیم. یعنی اگر مراجعه کنیم به خدا هیچی نمیابیم جز این که وجود بر او اطلاق می شود. خب وجود داره، لامکن موجوده و از این که اون موجود است ما مفهوم وجود رو اخذ میکنیم و این مفهوم پیش ما آشکاره. اما واقع وجود خدا چیست نمیدونیم، واقع وجود خودمون هم نمیدونیم که دیگه به خودمون عالم‌ترین از همه چیز با وجودی وجود خودمون هم نمیدونیم چیه، تا چه برسه به وجود باطن که بسیار قوی‌تر از وجود ماست، بی نهایت قوی‌تر از وجود ماست. بنابراین اون چه که برای ما معلوم است مفهوم وجود هست، نه واقع وجود.
حقیقتی وجود که قابل معرفت در حسولی و استدلالی علم قرآنی و استدلالی نیست، تا مثلا با علم حضوری قابل درک البته نسبت به خدای سبحان تحریم ممنوعه از ذات صفت ذات، ولی در رابطه با انسان نفس بشه، نفس و اوصاف نفسانی بشه، نفس به علم حضوری حاضر نیست. حاضر
من دارم وجود رو عرض میکنم،
همون مثلا نفس
نفس رو نمیدن،
حقیقت انسان
نفس هم که شما
وجود نفسانی
نفس هم که به علم نفس هم که علم حضوری باش آشنا هستید به اصل وجودش آشنا هستید، نه به خود نفس. اونم حکم میکنید سلامت کنید، حکم میکنید که وجود داره، نه وجودش چیست. بازم وجودش ما رو نیست، ما به علم حضوری نفسمون رو میابیم که موجود است، ولی نمیابیم که چه چیزی هست. اگر میافتیم به علم حضوری که نفسمون چیست، دیگه اختلاف نمی کردیم که آیا جوهر است یا هست، آیا مجرد است یا مادی. این اختلافات به خاطر اینکه نفس رو نیافتیم، فقط یافتیم که وجود دارد، وجودش رو هم ندانستیم چیست. فقط میتونیم حکم کنیم به اینکه وجود داره. توجه کنید اینجا چند تا مطلبی که حالا فرمان شما رو من توضیح بدم، اگرچه وسط مطلب بود حرف من رو قطع کرد، ولی در این حال توضیحش بدم، چون اگر خودتون سر کنید بعد از اینکه مطلب تمام شد اشکال کنید به نفع ماست. هم اشکالتون هست که اشکال نافعه، بالاخره به درد همه میخوره، همین که جاش هم نمیشه. ببینید ما یه وقت میخوام نفسمون رو تصور کنم، تصورش بدیهی نیست، با شکوه تصورش میکنیم ولی نمیتونیم به کامل برسیم، پس تصور کاملی از نفس نداریم. وجودش رو میخوام تصور کنیم، اونم قابل تصور نیست، وجود نفسم تصور نمیشه. فقط ما میتوانیم در اینجا تصدیق کنیم به این که نفسمون موجود است، این تصدیق بدیهی. این که شما میفرمایید برای ما بدیهیست و شهود میکنیم، این حرفا این تصدیقه، نه تصور. تصور نفس بدیهی نیست، تصور وجود نفس هم بدیهی نیست، ولی تصدیق به این که نفس موجود است و این وجود برای نفس است، این چرا بدیهی. این اشتباه نشه، غالبا ما همین اشتباه رو میکنیم، فکر میکنیم که چون یقین داریم به وجود نفس خودمون، پس هم داریم تصور میکنیم نفس رو، هم تصور میکنیم وجود نفس. این اشتباه است، ما نه تصور میکنیم نفس رو، نه تصور میکنیم وجود نفس رو. تصور اجمالی داریم، هم از نفس هم از وجود نفس. تصدیق تفصیلی داریم به وجود نفس، تصدیق اون تفصیلی است، تصدیق اون بدیهی است، ولی تصورات اون بدیهی است، اجمالیه. این که من بزید ذات خودم علم شهودی دارم، یعنی به این علم دارم که موجود است، و به خود ذاتم هم علم شهودی دارم در حد ناقص، در حد مبهم، در حد مجمل، به وجودشان همینطور. تصورات من شهودی هم اما مجمل هم، تصدیق من شهودیست مفصله، تصورات من اجمالیست، احتیاج به تعریف و تبیین دارد، و تصدیق من بد شهودیست، احتیاج به استدلال ندارن. اون بدیهی این نظریه، اشتباه نشد.
چیزی که علم حضوری هست در بحث علم حضوری های تصور و تصدیق معنا داره، اون معنای علم حضوری که ما بیاییم تصور شما دوست
نه دوست اسم تصور و تصدیق رو من همینطوری بردم برای اینکه مطلب روشن بشه.
در علم در استیاد به وسیله مفهوم در علم قدر استیاد بودیم، نه حق پیش ما اتحاد
این تصور و تصدیق که من گفتم. ببینید شما یه وقت میخواید مفردی رو ادراک کنید، یه وقت میخواید قضیه ای رو ادراک کنید، اسم اون مفرد من روشن تصور، ادراس مفرد روشن تصور، اسم این ادراس قضیه روشن تصویر، هر دو را میخواد با شهود بیاورید. شهود یک امر مفرد، شهود یک قضیه، حالا که تصور تصویر نگید، شهود یک امر مفرد شهود اجمالی، شهود یک قضیه شهود تفصیلی. اینطوریه، شما در وقتی که نفستون رو ملاحظه میکنید شهود اجمالی نسبت به نفس و وجودش دارید، شهود تفصیلی به انها موجودتون دارید، انها موجودتون شهود تفصیلی، اما نفستون چیست؟ شهود اجمالی دارید. وجودش چیست؟ شهود اجمالی.
شهود تفصیلی از کجا ایجاد میشه؟
از تصور، و لازم نیست تصدیق بدیهی، تصدیق از تصور به وجود میاد، ولی لازم نیست تصدیق بدیهی مبتنی باشد بر تصورات بدیهی، ممکنه تصور شما نظری باشه و تصدیقتون بدیهی باشه. درست تصدیق از تصور درست میشه، ولی تصدیق بدیهی از تصور بدیهی درست نمیشه. تصدیق از تصور درست میشه، چه تصور بدیهی چه تصور نظری. مثال میزنن الممکن محتاج الالعلة، الالعلة تامه الممکن همین این همین مثالی که من میدنم توی جلد یک اشارات آمده در منطق، برای همین منظور که الممکن محتاج علت تامه. خواجه میگه تصدیق، تصدیق اولیست نه بدیهیست، اولیست که دیگه بدیهی ترین اقسام بدیهیست، و با وجود این طرفین این تصدیق هر دو طرفش نظری، هم ممکن نظریه هم علت تامه نظریه. الممکن محتاج الان علت تامه، و میگه کسانی هم که این قضیه رو انکار کردن تصوراتشون نتونستن برای خودشون درست کنن، یعنی ممکن رو تصور نکرده، علت تامه رو تصور نکرده، ولی کسی ممکن رو تصور کنه، علت تامه رو تصور کنه، حکم به احتیاج پیشش بدیهیه. کسانی که احتیاج منکر شدن به خاطر اینکه دو طرف قضیه تصور نکردن، پس دو طرف نظریه در این حال تصدیق بدیهی است. تصدیق از تصور به دست میاد، این درسته، ولی تصدیق بدیهی از تصور بدیهی به دست نمیاد. تصدیق بدیهی از تصور به دست میاد، چه تصور بدیهی چه تصور نظری. نرگون حکمش مستقله، تصدیق مبتنی بر تصور است، ولی بداهت تصدیق مبتنی بر بداهت تصور نیست. ممکنه تصور نظری باشه، تصدیق بدیهی باشه. در مانوژی هم همینطوره، تصور نفس بدیهی نیست، تصور وجود بدیهی نیست، ولی تصدیق به ان نفس موجودتون بدیهی. خب تصدیق مبتنی بر تصوره، چون تصدیق مرکب است از دو تصور و تصور حکم بین هما، یعنی سه تصور، تصور موضوع، تصور محمول، تصور حکم بین هما، یا چهارو میرم بعضی اضافه شد،
تصور نسبت، تصور اذعانی به نسبت چهارو.
تصدیق خوش به نفسه، ولی مبتنیست، نه مبتنیست
مدرم دعا کردم مقصود کنم تبتناشه، شما قبولید که ترکبه مرکب
هم. حالا چه ترکیب باشه، چه تصدیق مرکب باشه از چند تصور، چه از چند تصور استخراج بشه، علاوه مبتنی بر تصور هست، مبتنی بر تصوره، ولی مبتنی بر بداهت تصور نیست. حالا این که تصدیق خودش چی هست، مرکب یا مرکب نیست، اون بحث دیگه است. خب برگردیم به اصل بحث، اصل بحث ما این بود که ما وجود واجب تعالی را نمیدانیم چیست، مفهوم وجود پیشمون بدیهی است، ولی واقع وجود پیشمون بدیهی نیست، و حقیقت واجب تعالی که پیش ما روشن نیست، همون وجود واقعی است، نه وجود مفهوم. وجود مفهومی حقیقت واجب نیست، حقیقت هیچ موجود دیگر نیست. اونی که حقیقت واجب است عبارت است از وجود واقعی، و این وجود واقعی پیش ما روشن نیست. پس اونی که روشن است مفهوم وجود است، اونی که ذات خدا رو تشکیل میدهد و روشن نیست واقع وجوده. شما خواستید علاوه بر وجود یه ماهیتی درست کنید به بهانه اینکه وجود معلوم است، پس باید یه چیزی دیگه داشته باشیم که حقیقت واجب رو تشکیل میده و اون پیش ما معلوم نیست. ما به شما میگیم اون چیز دیگری که حقیقت واجب و تشکیل میده و پیش شما معلوم نیست که واقع وجوده، دیگه لازم نیست که ماهیت دیگه درست کنید. شما به بهانه این که چیزی از خدا معلوم است و چیزی دیگر مجهول است خواستید بین این دو چیز فرق بذارید، ما میگیم بله قبول داریم فرق هم میذاریم. شما خواستید بگید اون دو چیز یکی وجود است یکی ماهیت، ما میگیم اون دو چیز یکی مفهوم وجود است یکی باهم وجود. این وقت تمام شد.
مفهوم وجود همون کاشف و
حاکی
از حقیقت
وجود نیست؟ کاشف یعنی
در آینه تمام
نمای، آینه تمام نما نیست. مفهوم اگر ماهیت باشد مصداق رو کاملا نشون میده، ولی اگر مفهوم مفهوم باشه، مفهوم باشه که ماهیت نیست، مفهوم وجود خود وجود رو نشون نمیده. چرا؟ چون یادتون رفته مفهوم وجود رو ما عارض گرفتیم، عارض معلوم نشون نمیده. اگر شما طبیعت نوعی میگرفتید وجود رو، طبیعت نوعی میشد ماهیت، ماهیت میتونست مستاخ شو میشوند، ذاتی میشد که ذاتی میتونست مستاخ شو میشوند، اما عارض نمیتونه معلوم میشوند. این الان توی زمانه
یه چیزی اجنبی و بگانه
بله، الان مطلب رو توضیح میدم، یعنی همین بیانش که میخوام از کنم. جواب فقط تا اینجا داده شد که آنچه که مجهول است در خداوند واقع وجود است و آنچه که معلوم است مفهوم وجود است. این دوتا با هم تفاوت دارن و دیگه لازم نیست ماهیتی رو شما در واجب قائل بشید که بگید وجود با ماهیت فرق دارد، بلکه بگوید مفهوم وجود با واقع وجود فرق داره، کافیه که توضیح دادم تمام شد. حالا همین مطلب رو به عبارت دیگه بیان میکنم، جواب دیگه نمیخوام بدیم، همین جواب میگیم که مفهوم وجود در همه اشیا بیان است، نه مبین بلکه بیان. مبین اینه که با تعریف روشنش کرده باشید، بیان یعنی خود به خود روشن هست، بیان یعنی بدیهی. مفهوم وجود بیان است همه جا، ولی همونطور که ما قبلا گفتیم مفهوم وجود عارض است بر اشیا یا عارض است بر وجودات، ذاتی نیست، طبیعت نوعی نیست، چون گفتیم تشکیک دارد و چیزی که تشکیک دارد ذاتی نیست، به اختلاف داره سبب میکنه، ذاتیات تشکیک ندارن، پس مفهوم وجود که به اختلاف بر مصادیق سبب میکند نمیتواند ذاتی مصادیق باشه بلکه لازم مصادیق. اینا بحثی که قبلا گذارم، یه مقدمه که مفهوم وجود ذاتی اشیا نیست یا ذاتی وجودات نیست بلکه عارض وجوداته، وجودات خاص. مقدمه دوم، لازم کاشف از ملزوم نیست، لازم حقیقت ملزوم رو افاده نمی کنه. کاشف از ملزوم نیست به این معنی که الان قرار مرز می کنه که لازم حقیقت ملزوم رو روشن نمی کنه. این هم مطلب دو. پس مفهوم وجود حقیقت وجودات خارجی رو روشن نمی کنه، این نتیجه
معرفت بلوشی به دست بینه.
اما مراد از کبرا چیه؟ این که مفهوم وجود لازمه وجودات خارجی است، اینو قبلا بیان کردیم، چون گفتیم تشکیل چیه؟ و هرچی که تشکیکیست نمیتواند ذاتی باشد بلکه باید عارض باشد، پس مفهوم وجود عارضه. از طرف این مفهوم هم همیشه هم میشه، بنابراین عارض لازمه. این مقدار بحث رو قبلا داشتیم و سقراط ثابت شده که مفهوم وجود لازمه وجودات خارجیست. کبرا مهمه، چرا میگویید لازم کاشف از حقیقت ملزوم؟ نمیگیم کاشف از ملزوم نیست، این کاشف از حقیقت ملزوم نیست، حقیقت ملزوم پیش ما روشن نمی کنه. اینه چرا نیست؟ دلیلش تو منطق آمده. در منطق ما گفتیم که شی رو دو جور میشه تعریف کرد، یکی به تعریف حدی، یکی به تعریف رسمی. تعریف حدی یعنی استفاده از ذاتیات، تعریف رسمی یعنی استفاده از خواص، استفاده از عوارض، استفاده از لوازم. پس لازم شی رسم شیه، رسم شی نه حقیقت شی، و رسم شی حقیقت شی رو بیان نمی کنه. فرق بین حد و رسم اینه که حد دو تا کار انجام میده، یکی حقیقت شی رو بیان میکنه، یکی این شی رو از معادات هم میزنه. این دو تا کار از حد برمیاد، هم تشخیص حقیقت معرف، هم تمییز معرف از معادات. در رسم گفتن یکی از این دو تا اتفاق میفته، فقط تمییز معرف از معادات اتفاق میفته، شناخت حقیقت معرف از طریق رسم امکان نداره. گاهی از اوقات ما از رسم منتقل میشیم به حقیقت، نه اینکه رسم ما رو منتقل کرده میشیم، از باب تداعی معانی یا از هر طریق دیگه ما به حقیقت میرسیم و از رسم شروع میکنیم به حقیقت میرسیم. خود رسم شأنش نیست که ما رو به حقیقت برسونه، شأن رسم فقط تمیزه، تمیز و معرفت از معادن. او شأن حد است که ما رو به حقیقت میرسونه. بس توجه کردید که در منطق گفته میشود رسم که مرکب است از لوازه ما رو به حقیقت شی و معرف نمیرسونه، پس نتیجه گرفتیم که لازم نمیتواند ما رو به حقیقت ملزوم راهنمایی کنه. چرا؟ چون لازم حد درصد بردی که دارد اینه که رسم باشد، و رسم شأنش این نیست که به حقیقت ملزوم ما رو برسونه. پس کبرام درست شد که لازم ما رو به حقیقت ملزوم نمیرسونه. دلیلش هم همون چیزی که من گفتم. یه دلیل دیگه خواجه میاره غیر از اینی که ما الان نقد کردیم. دلیلی که خواجه میاره یه دلیلی است که ارجاع میده به وجدان خودمون. میگه اگر شما از طریق لازم که در ما نهانی مفهوم وجود است میتوانستید به حقیقت ملزومات پی ببرید، با دانستن مفهوم وجود همه وجودات ریز و درشت باید پیش شما روشن میاد، چون ملزوم میخواد لازم میخواد شما به حقیقت ملزوم برسونه. و این لازم که عبارت از مفهوم وجوده، لازم همه وجودات خارجیه. پس اگر لازم شما رو به حقیقت ملزوم ها میرسون، شما باید با دانستن مفهوم وجود همه وجودات خارجی رو بشناسید، در حالی که نمیشناسید. پس معلوم میشه لازم نمیتواند حقیقت ملزوم رو معرفی کند. این هم دلیلی است که خواجه میاره. با اون دلیلی که از منطق آوردن زمین میکنید کبرا ثابت میشه. پس صغرا اینطور شد که مفهوم وجود لازم وجودات خارجی است. کبرا این که لازم نمیتواند حقیقت ملزوم را افاده کند، نتیجه این که پس مفهوم وجود ما رو به واقع وجود نمیرسونه. بنابراین اگر در واجب تعالی مفهوم وجود روشنه، معنیش این نیست که واقع وجود شد روشن. واقع وجودش بر ما مخفی است. پس اینی که شما گفتید واجب تعالی حقیقت مجهول دارد، حقیقت مجهولش همه وجود خارجی شده. اونی که گفتید معلومه مفهوم وجوده، اونی که گفتید معلومه مفهوم وجوده، نه واقع وجود. پس شما به خاطر این که در واجب تعالی یک امر مبهمی وجود دارد، نتیجه گرفتیم که اون امر مبهم باید ماهیت باشه. ما میگیم نه، اون امر مبهم وجود خارجی باشه. وجود خارجی بالاخره غیر از وجود مفهومی است. اون امر روشن وجود مفهومی است، اون امر مبهم هم واقع وجود است. به این ترتیب واجب تعالی می شود صرف الوجود، که مفهومش مفهوم وجودش در ذهن ما است، خود وجودش که شما آشنا نیست، دیگه لازم نیست برای واجب تعالی ماهیتی درست کنید، همون صرف الوجود است. تمام.
ذاتی و
عرضی رو
اینها از تقسیمات و ماهیت هم حد و رسم و چجور وجود میدوند داخل در رسم قرار
مفهوم وجود لازمه، مفهوم وجود لازمه و ذاتی و عرضی از مصادیق ماهی مربوط به ماهیات هم، ولی لازم و ملزوم اختصاص به ماهیت نداره.
ذاتی
با برهان رو داریم، لازم و ملزوم اختصاص به ماهیات نداریم، در غیر ماهیات هم داریم. ما الان دست لازم و ملزوم داریم استفاده میکنیم. خب مطلب تا اینجا روشن شد، جواب رو عرض کردم، تقریبا دو جور بیان کردم. مطلب آخری که میخوام عرض کنم اینه که خواجه هم این مطلب رو داره که شما گفتید حقیقت خداوند مدرک است، مدرک نیست و وجود او مدرک هست و نتیجه گرفتید پس حقیقت او با وجود او مغایرت دارد. حقیقت او با وجود او مغایرت دارد. ما میگیم که مغایرت بین حقیقت او و وجود خارجیش نیست، چون این استدلال شما در حقیقت او و وجود خارجی او سرایان ندارد. نمیتونید بگید حقیقتش مجهول است و وجود خارجی او معلوم است و مجهول غیر معلوم است، پس ماهیت او و حقیقت او غیر وجود خارجی شد. استدلالتون اینجا پیاده نمیشه. استدلالتون رو قبول داریم، ولی ببینید کجا پیادهش میکنید. شما گفتید حقیقت خدا مجهول است، اینو قبول میکن. وجود خدا معلوم است، میگیم یعنی مفهوم وجود. گفتید هر مجهولی غیر معلوم است، غیر مغایر با معلوم است، اینم قبول داریم. نتیجه گرفتید حقیقت خدا غیر از وجود اوست، ما نتیجه میگیریم حقیقت خدا غیر از مفهوم وجود. شما نتیجه گرفتید حقیقت خدا غیر از وجود اوست، ما نتیجه میگیریم حقیقت خدا غیر از مفهوم وجود اوست. چون استدلال از اول شما اینطور شروع کردید حقیقت خدا غیر از وجود خارجی اوست. نه، این استدلال نبود، این نتیجه بود. شما استدلال اینطور شروع کردید حقیقت خدا مجهول است و وجود واقعی او معلوم است. وجود واقعی او معلوم است، استدلال اینطور شروع کردید. ما همینجا رو عوض کردیم، ما گفتیم حقیقت خدا مجهول است و وجود مفهومی او معلوم است. شما گفتید وجود واقعی او معلوم است، ما گفتیم وجود مفهومی او معلوم است. بعد کبرا رو اضافه کردید، ما هم کبرا رو قبول کردیم. آنچه که مجهول است مغایر است با آنچه که معلوم است، این کبرای شما بود، اینو ما قبول داریم. نتیجه ای که شما میگیرید اینه که حقیقت او با وجود واقعی او مغایر است. نتیجه ای که ما میگیریم حقیقت او با وجود مفهوم یه مقایر است. توجه مونید اختلاف ما از همون صغرا شروع شد، تو نتیجه ظاهر شد. کبرا رو هر دومون قبول داریم، آنچه که مجهول است مقایر است با آنچه که معلوم است، این کبرا مقبول هم است. صغرا مورد بحث شما گفتید حقیقت خدا مجهول است، وجود واقعیش معلومه. اینجا اشتباه شد، وجود مفهومیش معلومه نه وجود واقعیش. اخ نتیجه که گرفتید این بود که حقیقت خدا با وجود واقعیش مغایرت داره، ما نتیجه گرفتیم که حقیقت خدا با وجود مفهومیش مغایرت داره. وقت شما رفتید ماهیت ثابت کردید برای خدا غیر از وجود مفهومی، ما وجود واقعی برای خدا ثابت کردیم غیر از وجود مفهومی. تفاوت همون اینجا حاضر شد. جواب رو حذف کردم، جواب تمام شد. سه تا مطلب گفتم که هر سه مطلب تو عبارت خواجه هست. مطلب اول که گفتم این بود که خلط کردید بین وجود واقعی و وجود مفهومی، حقیقت خدا رو ناچار شد از این طریق که حقیقت خدا رو ماهیت قرار بدید، ولی ما حقیقت خدا رو وجود صفر قرار بدید. اونی که معلوم است وجود واقعی نیست بلکه وجود مفهومی است، پس به بهانه این که وجود معلوم است نمیتوانید بگید که خدا باید ماهیت داشته باشه، بلکه میتوانید بگید خدا وجود واقعی مجهول دارد. این بیان اول بود. بیان دوم صغرا و کبرای درست کردیم، گفتیم که وجود یا مفهوم وجود لازم وجودات خارجی است و از لازم نمیتوان به حقیقت ملزوم پی برد، پس از وجود مفهومی نمیتوان به وجود واقعی پی برد. اگر وجود مفهومی پیش ما روشن است میتوان از وجود واقعی پیش ما مجهول باشد. این هم مطلب دوم بود. مطلب سوم بود که اون صغرا و کبرایی که شما تشکیل دادید ما قبول داریم، منتها صغراش رو عوض میکنیم نتیجهش هم عوض میشه. شما گفتید که ماهیت خدا یا حقیقت خدا مجهول و وجود واقعی او معلوم، بعد نتیجه گرفتید پس وجود واقعیش با حقیقتش فرق داره. ما میگیم وجود، میگیم حقیقت خدا مجهول و وجود مفهومی معلوم، و نتیجه میگیریم که وجود مفهومی با حقیقت او فرق داره، نه وجود واقعی با حقیقت او فرق داره. سه تا بیان کردیم، پس سه بیان معالش یه چیز ولی برای خیلی ظاهرشون فرق داره. صفحه 36 سطر 9. و جواب این است که حقیقتی که لا تدرک حل عقول، اون حقیقت وجود خاص خداست، نه یه ماهیت دیگر، بلکه همون وجود خاص خداست که مخالف است با سایر وجودات. بالهویه، بالهویه مخالف است، ولو بالمفهوم مخالف است. هویت همون شخصیت خارجی شیء، همون شخصیت خارجی شیء خود در خدا و ممکنات فرق داره. ولی اون مفهوم ذهنی که میگیریم در همه یکسانه، ولی اون هویت خارجی ها با هم تفاوت داره. الذی، این الذی صفت برای وجوده و صفت مشعر به علیت هم هست. چرا مخالف است با سایر وجودات؟ داره با توصیف استدلالم میکنه. الذی هو المبدا الاول للکل، مبدا هم است، مبدا کل موجوداته، و مبدا بازار مبدا فرق میکنه. علت با معلول چی نیست، علت با معلول تفاوت داره، مخالفت داره. پس مبدا با کل مخالفت داره. میبینید داره توصیفش میکنه ولی در این حال استدلالم میکنه که چرا مخالف است با سایر موجودات، چون اون مبدا است و علت است بقیه معلول. از حقیقت خدا این چنین وجودی است و این مجهوله. والوجود الذی تدرکهو، یعنی تدرکه العقول، وجودی که عقول درکش میکنند، این وجود نیست که وجود خاص خارجی است، بلکه هو الوجود المطلقی است که هو لازم لذلک الوجود و لسایر الوجود است. مفهوم وجود است که عارض است، چون تشکیکی است گفتیم عارض است، و لازم این وجود واجبی و سایر وجودات امکانی است. و هو اولیه تصور، اینه که اولیه تصوره، یعنی تصورش بدیهیه، این مفهوم اولیه تصوره، نه اون واقعی. این لازم اون واقعی، خب ممکنه کسی بگه از این لازم اون واقعی رو هم کشف کن. میفرماد و ادراک اللازم لا یقتضی ادراک الملزوم. بالحقیقت توجه کنید متعلق به ادراک دومه، یعنی ادراک ملزوم، نه به ادراک اول. من این عبارت اینطور معنا میکنم، ادراک لازم اقتضا نمی کند ادراک حقیقت ملزوم. عبارت اینه، یعنی ادراک ملزوم بالحقیقت، که ملزوم رو بالحقیقت ادراک کنید، بلکه به قول شما وقتش رو ادراک کنید. این ادراک و لازم لایختزی ادراک و ملزوم به الحقیقه رو من کبرای قیاس قرار دادم و اثباتش کردم از طریق منطق. حالا خواجه داره اثباتش میکنه، و الا الا قیاس استثنایی، و الا یعنی اگر ادراک لازم حقیقت ملزوم رو برای ما روشن میکرد، این مقدم لوجب از ادراک وجود، یعنی مفهوم وجود، ادراک جمیع وجودات خاصه. لازم بود که ما همه وجودات خاصه رو با ادراک مفهوم وجود ادراک کنیم، در حالی که تالی باطله. یعنی ما با ادراک مفهوم وجود هیچ کدوم از وجودات خاصه رو ادراک نمی کنیم تا چه رسه همه رو ادراک کنیم. نتیجه می گیریم پس ادراک لازم باعث ادراک حقیقت ملزوم نمی شود. بنابراین اگر ما مفهوم وجود رو می شناسیم، معنیش این نیست که حقیقت وجود الهی رو هم بشناسیم. پس حقیقت وجود الهی پیش ما مجهول است و مفهومش معلوم است. این دوتا با هم تفاوت دارن و مسئله تمامه دیگه. لازم نیست برای تفاوت بین واجب و منکر یه ماهیت درست کنی که بگیم واجب داره این ماهیته، بلکه همون وجود واقعیش باعث تفاوت با ممکناته. او به ذات وجودش با همه ممکنات تفاوت داره، ولی در مفهوم وجود شده. شما گفتید که حقیقت خدا درک نمی شود از اینجا میفهمیم که حقیقت خدا با وجود خاصش اختلاف داره. ما جواب میگیم نه، حقیقت خدا درک نمیشود و از اینجا میفهمیم که با مفهوم وجود اختلاف داره، با مفهوم وجود مغایرت داره، نه با وجود واقعیش، بلکه ممکنه حقیقت همون وجود واقعی باشه. این مطلب سومی است که از خارج از یادم. و کون حقیقتی تعالی غیر مدرکه و کون الوجود مدرکن، این که حقیقت خدا درک نمی شود ولی وجود ادراک می شود، یعنی وجود مفهومی، اقتضا می کند که حقیقت خداوند متعال مغایر باشد با وجود مدرک مطلقی که ادراک می شود، یعنی همون وجود مفهومی، نه مغایر باشد با وجود خاص الهی. تغایر رو قبول می کنیم، منتها نه تغایر بین حقیقت و وجود خاص، بلکه تغایر بین حقیقت و وجود عام مفهوم. این اشکال فخرم حل شد. اشکال بعدی کرده، اشکال بعدیش اینه که گفته حقیقت واجب تعالی رو اگر وجود خالی بگیرید لازمش اینه که با ممکنات هیچ تفاوتی نداشته باشه. بیان مطلب اینه که اگر واجب تعالی وجود باشه، یک مفاهیم سلبی هم کنارش خواهد بود. این واجب است، مثلا جسم نیست، ممکن نیست، ماده ندارد بلکه مجرد است، نیازی به کسی ندارد بلکه غنی است. من عمدن این صفات رو که سلبی هم به معنی سلبی میگم، ولی گفته میشه غنی، غنی جز صفات سلبی است. ما ظاهرا فکر میکنیم که حرف سلب توش نیست، جز صفات ثبوتی است، در حالی که جز صفات سلبی است. غنی یعنی محتاج نیست، حتی واحد جز صفات سلبی است که دیگه بزرگترین صفته. واحد چه واحد به معنای فاقد جز باشه، چه واحد به معنای فاقد شریک باشه، هر دو سلبیه. اصلا توحید صفت سلبی خود است، نه صفت ایجابی. خیلی از صفات سلبی هست، چون میگیم شریک ندارد، جز ندارد، توحید معناش هم نمیگه. خیلی از صفات در اصل از میکنه سلبی. خدا را اگه ملاحظه کنیم، همین تجرد، تجردی که داریم میگیم، تجرد این تجرد از ماده، یعنی ماده نداره. خب پس توجه بود، یا تجرد از ماهیت، ماهیت نداره، همین ها صفات سلبی. فخر میگه که خداوند یک وجود است و علاوه این صفات سلبیه. صفات سلبیه که نمیتوانن علت باشن برای ممکنات. سلب که اصلا علت نیست، علت برای وجودات نیست، پس صفات سلبیه علت نیستن. اینا چنانه میمونه اون وجود واجب تعالی وجود است، این صفات سلبیه، صفات سلبیه که از علیت انداختیم، میماند اون وجود. اگر این وجود بخواهد علت شود برای ممکنات، خب خدا علت ممکناته، با صفات سلبیه که علت نیست، همین وجودش علته. خب اگر این وجود خدا بخواهد علت باشه برای ممکنات، این وجود ممکنات هم دارن، وجود ممکنات هم دارن، پس اونا باید بشه علت. در حالی که اینطور نیست، پس معلوم میشه خدا یه چیز دیگه دارد غیر از این وجود، و اون ماهیت هست که به توسط اون ماهیت میتواند علت کل ممکنات باشه. توجه میکنید چی گفت؟ اول واجب تعالی رو تشریح کرد، گفت اگر اونطور که شما میگویید باشد، او فقط وجود است به علاوه اوصاف سلبیه. بعد گفت این اوصاف سلبیه که نمیتوانن علت ممکنات باشن، چون این فقط سلب علت وجود نمیشه. پس حتما اون وجود تنها که به قول شما باقی میمونه، اون میخواد علت میشه. خب اونم که با ممکنات یکیه، چون وجود واجب با وجود ممکنات یکیه. پس نتیجه میگیریم که چیزی علت مثل خودش شد و این باطله. پس باید گفت واجب تعالی سه چیز است: ماهیت، وجود، این اوصاف سلبیه. وقت اوصاف سلبیه رو از علیت بندازید به خاطر اینکه سلب است، وجود از علیت بندازیم چون مساوی با معلوله، میمونه ماهیت، همین ماهیت میشه علت ممکن. مشکل اینطوری حل میشه، اما اگر برای خدا ماهیت قائل نشید مشکل حل میشه. این حرف فقط جوابشون دیگه پیش خودتون حاضره. با اون مقدمه که کلی گفتیم روشن شد که خداوند در مفهوم وجود با ممکنات شریکه، نه در واقع وجود. خدا رو بگو واقع وجود است و علاوه سلب ها رو از علیت بنداز، اون واقع وجود باقی میمونه. واقع وجود است با واقع وجود ما فرق داره، اون میتواند مبدا کل باشه، ما نمیتونیم مبدا چیز باشه. دیگه لازم نیست ماهیت دیگه بگیریم. این واجب رو مفهوم وجود به علاوه سلب قرار نده، واجب رو واقع وجود به علاوه سلب قرار بده. خب سلوا رو که از علیت انداختی، واقع وجود باقی میمونه. این واقع وجود انقدر خبیث ناوتنایی است که میتواند علت کل ممکنات باشه. دیگه احتیاجی به ماهیت این
سلوشن نیست.
سلب و سلب در کلی وجودی واجب میشه. حالا اونا بله اونم درسته که سلب هم برمیگرده به وجود، سلب هم برمیگرده به وجود، منتها خب بالاخره سلب به ماها و سلب اون از علیت میره بیرون. شما که دارید برش میگردید به وجود، برمیگرده به همون وجودی که ما داریم. اخون وجود میشه علت، این اشکالی نداره، ولی سلب به ما و سلب اون نمیتونه علت بشه. تا وقتی ارجاعش ندادید علت نیست.
ما در خدا نخوندیم بساطتی سلطه داره از شش نوع ترکیب مبرایه که نمیتونه بگیم دوباره مرکب از یک عدم یا یک وجود
ترکیب. به این معنی بازه شما خدا مرکب قایل درسته؟ نه، این مرکب قایل نیست. قیود میگیره، قیود را باعث ترکیب نکنید. حالا حال اگر مرکب اگر مرکب بدون واجب سال را حرفش باطل، ولی بعید میگونم مرکب بدون واجب از وجود و سلوب. این ترکیب از وجود و عدم که کلام صدره آمده، اون وقتا اصلا مطرح نبوده. ترکیب از وجود و عدم اصلا مطرح نبوده. ترکیب رو
تحلیل که کردیم، ترکیب رو علت بگیریم، داره
ترکیب رو قائله، تا ترکیب بین وجود و ماهیت، نه ترکیب بین وجود و عدم. میگه واجب تعالی مقید به سلوک، مرکبش رو میکنه.
اگه مقید هم شد تقیدش داخله،
علی قید خواهده تقیدش داخله. میگه مقیده، مقیده ترکیب رو قبول نمیکنه. اگر ترکیب رو بگیم هم اشکال باید، ترکیب رو بستر ببرید جا اشکال باید، اگر هم نگه چیز. حالا ما اون اشکال اساسی داریم میگیم که اصلا واجب تعالی وجود مفهومی نیست، وجود حقیقی است. و منها قوله از جمله اشکالاتی که گرده قولش هست که گفته لولم تکن حقیقت الواجب الا مجرد الوجود. اگر حقیقت واجب تعالی جز وجود نباشد، مع القیود سلبیهی که لا مدخل این قیود فی علیت وجود الممکنات، یعنی هیچ کدام از این قیود نمیتونن علت وجود ممکنات بشن، جواب لو بعدن میاد. این فإن العدم استدلال میکنه برای لا مدخل لها فی علیت وجود الممکنات. چرا این اعدام یا عدم دخالت در وجود ممکنات نداره؟ فإن العدم لا یکون علتن للوجود ولا جز ان منهای من العلت. بله، نه عدم علت وجود است، نه جزء علت است، یعنی نه علت تام است نه علت ناقصه. علت نیست یعنی علت تام نیست، جزء علت نیست یعنی علت ناقصه نیست. عدم نه علت تام است برای وجود، نه علت ناقص است. خب اگر حقیقت واجب فقط مجرد الوجود مع القیود سلبیه باشد، لکان علت الممکنات هو الوجود، لازم میاد که علت ممکنات فقط وجود باشد، یعنی همون وجودی که در واجب تعالی باقی مونده اون باشد، و اون وجود هم مساوی با وجود ممکناته. لازم میاد مساوی علت مساوی بشه. این غلطه. پس ناچار باید برای واجب تعالی یه ماهیتی قائل بشیم که اون ماهیت علت باشه. این حقیقت. جوابی که ما میدیم اینه که حقیقت واجب تعالی لیست هی الوجود العام. وجود عام یعنی وجود مفهومی که در همه موجودات هست و بر همه موجودات و بر عامه موجودات قابل حمله. بلهی یعنی حقیقت واجب مجرد وجود اوست، اون وجودی که خاصه به اوست، اون وجودی که مخالفت داره با سایر وجودات، همون هم میتونه علت برای همه وجودات بشه. مخالفتش با سایر وجودات به چیست؟ به قیامه به ذات. این به قیامه متعلقه به مخالفه. مخالفتش به سبب این است که او قیامه به ذات دارد، بقیه هیچ کدومشون قیامه به ذات ندارد، همه قیامه به او دارد. همین قیامه به ذات که خودش یه صفت ثبوتی است و این ذاته، همین علت می شود، یا وجودی که قائم به ذات هست علت می شود برای وجوداتی که هیچ کدوم قائم به ذات نیستند. پس مخالفت رو درست کردیم، علت ما معلول مخالف شد، و تسیس شد. اون اتحاد موافقتی که شما درست کردین درست در نمیاد. شما مفهوم وجود ملاحظه کردید و گفتید در واجب ممکن مساوی است و ما واقع وجود ملاحظه کردیم. مفهوم وجود نمیتواند علت باشه ولی واقع وجود میتونه علت باشه. مفهوم وجود مساوی نمیتونه علت باشه. حالا گذشت از این که مفهوم مثلا میتونه علت موجودات خارجی باشه، تساویش هم یه مشکل دیگه است. این مفهوم وجود مساوی است مفهوم وجودی که در ممکناته و مساوی نمیتونه علت مساوی باشه. ولی ما جواب دادیم که مفهوم وجود علت نیست، واقع وجود علته و واقع وجود هم مساوی نیست. مخالفه، مخالفت هم به اینی که قیام بزنده. پس اشکال فخر رازی هم جواب داده شد. توجه میکنید در تمام این اشکالاتی که ما در تمام این جواب هایی که ما از اشکالات متعدد فخر میدیم از همون قاعده کلی که اول گفتیم داریم استفاده میکنیم. و منها قوله انهم اتفقوا. فخر یک صغرایی و یک کبرایی در اینجا ارائه میده و اشکالش شروع میکنه. صغراش اینه که وجود طبیعت نوعی است. تا حالا خواجه از این حرف فخر تعبیری نداشت که وجود رو حقیقت نوعی میگیره. اینجا داره تعبیر میکنه. فخر تمام مشکلش این بود که وجود حقیقت نوعی میگیره. خود فخرم در اینجا میگه وجود حقیقت نوعی است. البته خواجه حقیقت نوعی بودن رد کرد، گفت وجود صدق متباطی نداره و حقیقت نوعی صدق متباطی داره، پس وجود حقیقت نوعی نیست. قبلا رد کرد، ثابت کرد که وجود عارضه و اگر عارضه دیگه طبیعت نوعی نیست. اونجا اسمی از طبیعت نوعی نگفت. الان داره کلام فخر رو نقد میکنه و تعبیر میکنه به وجود، به اینکه وجود طبیعت نوعی است. این صغرای کلام فخر، وجود طبیعت نوعی است. تشکیف در هر دو وحدت صد وحدت معنا لازم
هست.
ممکنه هر دو مشترک معنوی هم، این قبلا گفتن، شیعی که طبیعت نوعی هست اشتراک معنوی داره، شیعی هم که مشککه اشتراک معنوی داره. اشتراک معنوی با وحدت معنا درست میشه. وقت این وحدت معنا اگر صدق مختلف داشت میشه تشکیف، اگر صدق علسته با داشت میشه تماتی. در اشتراک معنایی وحدت معنا لازمه، باید این شیء واحد المعنا باشد. اگر واحد المعنا شد نمیتونیم نتیجه بگیریم مشکک یا متباطی. باید این شیء قشته کنیم.
با این طبیعت نوعی هم نیست، مثل مثل سر انتالیون زمایی که من تشکیل در مثل فاینا طبیعت نوعی هم نمیدانن و مفهوم به عرض میدانن و اعتباری، باز میگه که اشتراک معنایی تواتی هم داره دیگون معنا. معنا به یک معنای در همه جا. ولی اون چی اختلاف هست؟
همینی میخوام بگم، درست نیست. میخوام بگم صدرا هم نمیگه تواتی رو در میگه معنا در همه جا یکیه.
تواتی رو در مثلا
همه جا معنا
نمیگه تواتی هم در مفهوم،
در مفهوم صدرا غالب
مفهوم
هم غالب تشکیف صدرا، تشکیف در مفهوم رو صدرا هم قبول داره همونطور که مشا قبول داره. صدرا میگه که اختلافی در صدق نیست، اختلاف در صدق هست. در مفهوم وجود میگه خلاف در صدق هست، تواتر قائل نیست. وحدت رو صدرا هم در مفهوم میداند، فرق اینجاست. وحدت رو صدرا هم در مفهوم میداند هم در واقع. در واقع حقیقت وجود رو یکی میدونه. مشا اینجا مشکل دارن که حقیقت وجود خارجی رو یکی نمیدونه و اختلاف رو به مراتب نمیذارن، اختلاف به تبایان نمیذارن. بلا صدرا هم اختلاف رو در مراتب میدونه، اختلاف رو در صدق میدونه. میگه مفهوم واحد صدق مختلف، دقت کنید، مفهوم واحد صدق مختلف، حقیقت واحده و مراتب مختلف. مشا میگن مفهوم واحد و صدق مختلف، تا اینجا با صدرا هستن، ولی حقیقت واحده و مراتب مختلف قائل نیست. به همین جهت تشکیک رو در خارج نمیبرن، تشکیک رو در صدق میبرن. ولی صدرا هر دو رو قبول داره، هم تشریک خارجی رو قبول داره، میگه وجود حقیقت واحد است و مراتب مختلف داره، هم تشریک دسته رو قبول داره، میگه وجود مفهوم واحده و اختلاف دسته داره. هیچ وقت صدرا در صدق وجود بر خارجیات تواتی قائل نیست، او قلیستر از مشاق قائل به اختلافه. مشاق صدق مختلف میدونن، او هم صدق مختلف میدونه، میگه که اختلاف در خارج هم هست، اختلاف تشکیکی، همونطور که اختلاف در صدق هست اختلاف تشکیکی. خب اینا قرار شد که این مطالب پیش نیاد، بحث خارجی ما مطرح نکنیم، شما مطرح میکنید، منم مطرح میکنم جواب بدم، خودتون کنترل کنید، بحث خارجی مطرح نکنید. اینا تقریبا قبلان رو بحث شده بود. خب پس فقط یک صغرا داره یک کبرا، صغراش این بود که عرض کردن وجود طبیعت محض است، کبراش اینه که اگر یه طبیعت نوعی داشتیم و بر فردی از افراد این طبیعت حکمی هم شد و سایر افرادش هم همون حکم هم میشه و ما لازم نیست در سایر افراد استدلال جدا کنیم، اگر در یک فرد با استدلال ثابت کردیم فلان حکم ثابت است، در سایر افرادم به خاطر اینکه تساوی دارن با اون فرد در طبیعت حکم اجرا خواهیم کرد بدون احتیاج به استدلال. توجه شدید این کبراست که اگر بر فردی از افراد یک طبیعت حکمی مترتب شد بر سایر افرادم اون حکم مترتب میشه، به شرط اینکه حکم خاص فرد نباشد، حکم طبیعت باشد. اگر حکم مربوط به طبیعت شد بر یه فرد خاص حبس نمیشه بلکه سرایت میکنه به سایر افراد نیست. خب از اینجا نتیجه میگیم اگر در یک فرد از وجود عروض بر ماهیت حاصل بود، در سایر افراد هم عروض بر ماهیت حاصل است. ما یافتیم در ممکنات وجود عارض بر ماهیت است، پس حکم میکنیم که در اونجایی هم که دسترس ما نیست یعنی در واجب هم وجود عارض بر ماهیته. چرا؟ چون وجود طبیعت نوعیست، اگر بر فردش بر یکی از افرادش حکمی صادر شد حکمی هم شد بر سایر افرادش هم همون حکم هم میشه. خب حکم عروض بر ماهیت بر افراد ممکنات یعنی بر وجود ممکنات هم میشه، همین حکم هم بر وجود واجب هم میشود، پس معلوم میشه واجب تعالی هم وجودش عارض بر ماهیته. توجه کردید کل مطلبش این بود که وجود طبیعت نوعی است و در طبیعت نوعی قانون این است که اگر حکمی رو بر فردی از این طبیعت مترتب کردیم بر افراد دیگه مترتب کنیم، نتیجه گرفت که پس در وجودم این چنین است که اگر حکمی بر بعض افرادش مترتب شد بر سایر افرادش مترتب شود. بعد این نتیجه رو اینطور میگه، میگه بر ممکن نتیجه رو دوباره توی قیاس دیگه به کار میبره که بشه قیاس مرکب، میگه که بر وجود ممکنات حکم عروض یعنی عروض علل ماهیت مترتب میشود و چون کبرا میگفت هر حکمی که بر فردی از این طبیعت عارض است و سایر افرادش هم عارض است، نتیجه میگیریم که پس این عروضی که بر فرد ممکن عارض است بر فرد واجب هم عارض است، یعنی بر فرد ممکن مترتب است بر فرد واجب هم مترتب است، یعنی هر دو محکومن به عروض علل ماهیت، هر دو وجودشون محکوم است به عروض علل ماهیت، هر دو وجودشون عارض بر ماهیت و زائد بر ماهیت. نتیجه چی بود؟ بعد کبرای دلیلش رو مستدل میکنه، نه مستدل میکنه، نمونه براش میکنه برای اینکه ثابت کند که این کبرا مقبول همه حکما است. میگه حکما از این کبرا در موارد مختلف استفاده کردن، در موارد مختلف استفاده کردن و ثابت کردن که حکمی که بر یک فردی از طبیعت نوعی عارض می شود بر سایر افراد هم عارض می شود. اگر حکم بر یک فرد مترتب شد بر سایر افراد هم مترتب می شود. نمونه هایی ذکر میکنه که حکما از این کبرا در اون نمونه ها استفاده شده تا کبراش مستدل کنه. مستدل کنه یعنی بیان کنه که مقبول همه حکما هست. ولی اصل مطلبش همون که عرض کردم، سه تا نمونه ذکر میکنه که نمونه ها رو انشالله وقتی ظاهرا با جلسه بعد توضیح بدم. من اصل مطلب رو بخونم. و منها قوله، قول فخر است که انه یعنی حکما اتفاق دارن برای اینکه طبیعت نوعیه یسه و علا کل فرد منها، ما یعنی حکمی که یسه و علا سایر افراد ها. اگر حکمی بر یک فرد مترتب کردیم بر سایر افراد مترتب می شود، یا اگر حکمی بر سایر افراد مترتب شد بر اون یه فرد هم مترتب می شود. در اینجا فخر میخواد از این دومی است، از این تعبیر دومی استفاده کنه، چون حکمی بر سایر افرادی که ممکناتن عارض میشه میخواد اون رو بر فردی هم که واجبه مترتب کنه. هر دو طرف درسته. چه بگید حکمی که بر فردی مترتب شد بر سایر افراد مترتب میشه، چه بگید حکمی که بر سایر افراد مترتب شد بر این یه فرد هم مترتب میشه. اینطور فخر رازی به این دومی احتیاج داره، لذا به دومی تعریف کرده. یسه و علا کل فرد منها، حکمی که یسه و علا سایر افراد. این کما ذکرون نمونه است، دو خط نمونه است که بذاریمش برای جلسه بعد. دنباله رو بخونیم. و ازا ثبت ازالک، ازا ثبت ازالک یعنی وقتی ثابت شد که یسه و علا کل فرد من الطبیعه ما یسه و علا سایر افرادها، در مانن و فیچنی میگوییم فل وجود و طبیعت نوعیه که جایز نیست مختزیاتش در افراد مختلفش اختلاف پیدا کند. اگر مختزایش عروض است در همه افراد باید عروض باشد، اگر لا عروض بر ماهیت است در همه افراد باید لا عروض باشد. نمیتوان گفت در یه فرد عروض در یه فرد لا عروض. قلب وجود طبیعت نوعی است که جایز نیست مختزایتش اختلاف پیدا کند، یعنی عروض للماهیت یا لا عروض للماهیت. اگر عروض للماهیت دارد در همه افراد دارد، اگر لا عروض للماهیت دارد در همه افراد دارد، ممکن نیست تفاوت گذاشتن. که ما جواب دادیم که وجود طبیعت نوعی نیست، بنابراین مختزای افراد میتواند اختلاف پیدا کند. جواب رو با اون نمونه ها رو انشالله میذاریم برای جلسه آینده.